جلسه دهم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
ممنونم از حسین خلجی نازنین، روح پدرش شاد باشه. عرض تسلیت دارم خدمت همه شما و علی ابن موسی رضا به مناسبت وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم و خوش اومدید.
خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم. مصیبت جانگداز حضرت خدیجه سلام الله علیها، رحلت ایشون رو باید هر سال در این ایام تسلیت گفت.
خیلی خوش اومدید. آقا با اینکه گفتید که خصوصیت‌های معنوی هم داشتن مردم جاهلیت و پیامبرم که آراسته بود به همه خصوصیت‌های خوب، اخلاق، ایمان، درستی، امانتداری، ولی باز هم با ایشون مخالفت کردن. یعنی آدم فکر می‌کنه باید اینا آماده تر می بودن دیگه، چازه منتظر هم بودن، ولی به دشمنی پرداختن به ایشون و همه چیزایی که ایشون آورده بود از سمت خدا و با اهل بیت نبوت. علتش چی بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در همین تعارض هاست که خیلی از حرف ها خودشون رو نشون میدن. یعنی ما به یک باره جاهلیت رو سیاه ببینیم، اون دشمنی ها رو هم طبیعی میدونیم و از کنارش عبور میکنیم. ولی وقتی که این تعارض هایی که شما در یک جمع‌بندی بیان فرمودید دادم توجه میکنه، میرسه به این سوال ها چرا؟ و اگر آدم به جواب این سوال‌ها برسه در اون زمان، جواب برخی از سوال‌های زمان خودش رو هم پیدا می‌کنه. ما هنوز به زمان خودمون نرسیدیم آنچنان، ولی با این همه آدم‌های خوب چرا حضرت ظهور نمی‌کنند؟ ربط داره به این سوال شما. ما کم آدم‌های خوب نداریم، کم مسجدهای با رونق و بالاخره هیئت‌ها و بالاخره آدم های خوب خیلی داریم، الحمدلله. خوبی ها خیلی تو جامعه ما نشر پیدا کرده. خب چرا ظهور نمی کنن حضرت؟ این سوال جوابش به همون مطلب خیلی نزدیک میشه. این است که ما عنوان گفتگومون رو از تاریخ بعثت تا ظهور، در واقع به نوعی این دوتا رو داریم با هم مقایسه میکنیم. بله، در مقدمه اجازه بدید من یکی دوتا نکته عرض بکنم، بعد برسیم به پاسخ فرمایش شما که البته مقدار طولانی خواهد شد. فرمودید که زمینه هایی بوده برای ایمان آوردن به پیغمبر. زمینه ها مثل خود خانه کعبه، عبادت هایی که بود، اخلاقیاتی که رواج داشت. حالا من بعضی از اخلاقیات خوب آدم های خاص رو و شعرهاشون رو بخونم و بعد اینها در جنگ بدر به دست امیرالمومنین و حمزه سیدشاد کشته شدن، دیگه خیلی جنگ مغلوبه میشه، بحث داغتر خواهد شد. ولی خب این خوبی ها وجود داشته، انتظار هم که داشتن برای آخرین پیامبر، و این زمینه ها باید علل قاعده زمینه دشمنی رو از بین میبرد. همینجا میخوام اینو عرض کنم، هر کسی به پیامبر ایمان آورد پس هنر نکرد، چون وقتی که یه خوبی هایی طرف داره، میبینه این خوبی ها داره تکمیل میشه، میبینه این خوبی ها داره تایید میشه، میبینه این خوبی هایی که تو ذهنش هست داره تجسم پیدا میکنه در یک فرد، دیگه ایمان بیاره هنر نکرده. این عبارت بنده خیلی سنگینه، به این دلیل که آقا شما میگید هنر نکردن پس ارزش چندانی هم نداشتن. نه، ارزش چندانی که چرز بکنم خیلی بالاتر از این حرفا داشتن، نه به دلیل ایمان آوردن، به دلیل اینکه هر کی ایمان آورد، خداوند متعال در شرایط تاریخ بعثت بلایی سرش آورد و مقاومتی باید میکرد که واقعا هر کسی امروز فکر کنه به این سادگی نمیتونه آمادگی خودشو براش اعلام کنه. دقت فرمودید، بعضی وقتا باید تعبیر کنیم به فامیل کشی رواج پیدا کرده بود. رواج، حالا ممکنه بعضی خوششون نیاد از این کلمه. هجرت و آوارگی و دست کشیدن از اموال و در راه خدا اموال فراوان دادن، بله من معتقدم ارزش مسلمانان صدر اسلام به این نبود که ایمان بیاورند، به امتحانات بعد از ایمان بود که امتحانات بسیار سنگینی بود. درسته؟ لذا شما سوالتون جا بیشتر پیدا میکنه. حالا که هنر نبود ایمان آوردن، یعنی ایمان آوردن اینقدر سهل بود، پس چرا دشمنی؟ اون دشمنی های شدید چطور؟ پس اگر کسی ایمان آورد، چه اتفاقی براش افتاد که ایمان آورد؟ دید آنچه که خودش از خوبی ها داشته تایید داره میشه توسط رسول خدا و زیباترش رو داره میشنوه،
تکمیل داره میشه.
و نکته دوم اینه که تکمیل میشه، همونا تایید میشه اولا، خیلی آدم احساس خوبی پیدا میکنه،
محکم میشه،
از جانب خدا آمده تایید شده این احساسات خوبی که داره، عباداتی که داره، اخلاقیاتی که داره، اونها مواردی که بود. خیلی اسلام احکامی که در دوران جاهلیت مردم رعایت میکردن تعدادشون کم نیست که تایید میفرمودن در عبادت و در معاملات. بعد پیامبر اکرم رو از قبل دوست داشتن.
بله.
کسی صادقانه پیغمبر رو اگر دوست داشت، وقتی اون میفرمود من رسول خدا هستم، او دیگه راحت میگفت من فدای تو بشم، دورت بگردم، تسلیم میشد. این اتفاقها، این اتفاق من فکر میکنم برای حضرت خدیجه سلام الله علیها در اوج افتاد، که از قبل علاقه داشت، وقتی او رسول خدا شد دیگه فدایی شد. یا برای حمزه سید الشهدا، میخوام یادی کنم از حمزه سید الشهدا، قهرمان بزرگ صدر اسلام، که ایشون در اون زمانی که هنوز ایمان نیاورده بود آمد به مکه بعد از شکار، به او گفتن که با پیامبر این چنین رفتار کرده ابو جهل، آمد و به سختی با ابو جهل برخورد کرد، کمان خودشو بر سر ابو جهل زد و زخم شد و دعوایی را افتاد. ابو جهل دیگران رو نگرداشت، چون میدونست از پس حمزه کسی بر نمیاد. ابو جهل همونجا پرسید مگه تو ایمان آوردی به برادرزاده خودت؟ فهمون بله که ایمان آوردم، شهادت این رو بر زبانش جاری کرد، از سر تعصب این رو گفت. فرداش اومد خدمت رسول خدا، فهمون این چیزی که شما میگید چیه؟ به من بگو، من که دیروز این رو گفتم. حالا بعد ایشون فرمودن که رسول خدا توضیح دادن، قرآن برایشون خوندن، چون من ایمان میارم. حالا ببینید عظمت ایمان حمزه سید الشهدا رو که میخوایم بگیم این ایمان عمیق بود، این ایمان در جان او نشسته بود، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، که رسول خدا در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمود حاضهی صدیقت و امتی، او صدیقه امت من هست، یعنی از عمق جان صادقانه به من ایمان آورده. حضرت حمزه سید الشهدا هم اثر فامیلی نبود، ابو لهب هم فامیل بود و اصلا اون قریشی که در بدر اولین جنگ رو انداختن اکثرا فامیل بودن، حالا با یه مقدار دورتر و نزدیکتر. حمزه سید الشهدا ایمان آورد و ببینید این چه ایمانیه که رسول خدا میفرماد خب حمزه، برای اینکه ایمان تو کامل بشه، البته اینو وقت دیگری فرمودن، باید دوباره بیعت کنی. گفت من که بیعت کردم. فرمود با علی ابن ابی طالب.
به به به.
حالا حمزه سید الشهدا خودش قهرمانیه، یلیه، علی ابن ابی طالب یک جوانیه. وقتی که عرضه کرد این ایمان رو، فرمود میپذیرم
بدون چون و چرا.
بله، بدون چون و چرا پذیرفت. و بعد داستانی داره که چجوری گریه کرد اصلا در این ماجرایی که رسول خدا ایمان رو عرضه می کرد. شب شهادتش حمزه سید الشهدا، شب قبل از شهادتش، رسول خدا فرمود تو به سفر طولانی میری، ممکنه بالاخره نبینیم دیگه هم دیگه رو، به تعابیری که من میگم بیا یه بار دیگه مرور کنیم، منو به پیغمبری قبول داریم. بله یا رسول الله، علی ابن ابی طالب رو بعد از من به جانشینی قبول داری؟ یعنی خب این خیلی انعطاف میخواد. کسانی که زمینه داشتن مانعی نداشتن برای این انعطاف پذیری. حمزه سید الشهدا حتما از قبل خوبی های علی ابن ابی طالب رو دیده بوده و خوشش اومده بوده، بدون حسادت، بدون تکبر. اونهایی که ایمان آوردن، در اصل ایمان آوردنشون به نظر من زیاد کار بزرگی نکردن، در امتحانهای پس از ایمان آوردن کار بزرگی کردن و واقعا امتحان ها سخت بود. حالا انشالله بعضیاشو خواهیم رسید. این بخش ماجرا. اما بریم، حالا من اینجا یه نکته هم عرض بکنم، نمیدونم به چه دلائلی امروز روز شهادت اولین شهید ترور از مسئولان جمهوری اسلامیه. اولین مسئولی که ترور کردن نه امام جمعه بود، نه استاد شهید مطهری بود، نه سپهبد قرنی بود، که یک میهن پرست صادق بود، حمزه ای بود برای حضرت امام. ایشون رو به خاطر اینکه ایران تجزیه نشه، ایشون خیلی به خاطر اینکه ایران تجزیه نشه مقاومت کرد مقابل سیاست‌های دولت موقت ایستاد. دولت موقت خلاف نظر امام ایشون رو عزل کرد. و چه صلابتی، چه صداقتی، چه نورانیتی ایشون داشته، با اینکه عزل شده بود رفتن سراغش ترور کردن.
کاری هم نبوده.
من اون زمان نه از کنار گذاشته بودن رو. چی دیده بودن در اون؟
بازم تاثیرگذار بود.
بعد اون چه نورانیتی داشته. خیلی جالبه ها. باید یک کسی باطن داشته باشه، یک ارتشی افتخار اولین شهادت رو به عنوان شهید ترور با خودش داره، فوق‌العاده است. البته حالا ممکنه یک افرادی هستن که ترور شدن ولی از مسئولین رده بالای کشور ایشون بودن. یاد ایشون رو زنده کنیم. اون غیرت و حمیت ایشون که البته بدون معنویت نبوده، ایشون از قبل بچه مسلمان ارتش بودن، ولی خیلی زیباست. من قرنی پیشم خیلی بزرگه، مرد بسیار ارزشمندیه. یادم افتاد که امروز روز شهادت ایشون هست، گفتم حتما از ایشون یاد بکنم. حالا بریم سراغ اونهایی که ایمان نیاوردن. اونهایی که ایمان نیاوردن بالاخره چند تا دلیل میشه براشون ذکر کرد. این دلایل رو ما بعدن هم باهاشون کار داریم. اونایی که دشمن شدن با پیغمبر، نه اینکه این خوبی ها رو هیچ کدومو نداشته باشن، یک سر آدم های بدی باشن، نه به هیچ وجه اینجور نبودن. اینها مسجدی بودن به معنای مسجد الحرام ها، نه بی احترامی نشه به مسجدی های بود. بله اینها اهل طواف و اهل اینجور مسائل بودن. ولی ببینید کسی که این خوبی ها رو دکان و مغازه خودش قرار بده، بعد ببینه کاسبیش کساد شده، راحت میتونه این خوبی ها رو بذاره کنار. یعنی یک آدم بدی میشه که نگو. پیامبر گرامی اسلام اومدن اونایی که دکون باز کرده بودن دکوناشون بسته. مواظب باشیم یه وقت دین برای ما دکان نشه. بعد امام زمان ارواح الله الفدا بیان، تا قبل از اونم این اتفاق خواهد افتاد، امتحان هایی پیش خواهد اومد. اونایی که از دین بالاخره یه سوپری باز کردن برای خودشون به هر دلیل، میزنن زیر میز. خلاصه دلیل دوم، بعضی ها هستن که واقعا دکون باز نکردن، صادقانه یه خوبی هایی دارن، مثل بعضی از این افرادی که دو دوران جاهلیت بودن و بعضی از خوبی ها رو واقعا داشتن. اون تا ببین میگه من این مقدار خوبی دارم، بیشترش کنی حالم به هم میخوره دیگه، بسه، خفه نکن منو. زد میشه، نه اینکه طاقت نداره بگه من ضعیفم. خب ما همه ضعیفیم، میگیم خدا ما نمیتونیم مثل امام نماز شب بخونیم، نمیتونیم مثل خوبان آماده شهادت باشیم، ولی دوستشون داریم. بعضی ها وقتی که میخوای هدایت رو براشون تکمیل کنی، یه دفعه دوباره میزنن زیر میز. اون خوبی های اولشون هم صادقانه چه بسا باشه، ولی از یه جایی به بعد میبرن. امتحان های الهی اینجوریه، میاد از شما امتحان میگیره امام حسین رو دوست داری یا نه، شما میگی بله، بعد میگه خب اگه دوست داری این کل دوستاش هم دوست داشته باش، میگه خب حالا اینا رو هم دوست دارم. بعد یه امتحان ازت میگیره که مثلا چه فداکاری میکنی برای دوستاش، هیچی، از یه دوستی بعدی میبینی و میزنی زیر میز، میگه اصلا من کلا هیئت رفتم بیرون، ما دیگه اینقدر که بنا نبود که در خدمت شما باشیم. میفرماد در آیه قرآن هست ولا یزید الظالمین الا خسارا، همون قرآنی که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همون قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، الا خسارا. ببینید خرابشون میکنه، قرآن اونا رو خراب میکنه. تا قبل از اینکه قرآن نازل بشه آدمای زیاد بدی نبودن. ما داشتیم آدمایی که تو این انقلاب بعد از انقلاب بد شدن، قبلا آدمای خوبی بودن. و تو فتنه های آخر الزمان قبل از ظهور و بعد هنگام ظهور بعضی از آدمهای خوب هستن بد میشن. این سوالی که شما در مورد اونجا دارید اینجا هم اتفاق میفته، باید قواعدش رو شناخت. بعد بعضی ها بودن که از قبل آدمهای خوبی بودن، ولی میدونید خوبی اونجا یک جامعه منسجم درست نکرده بود. این نکته خیلی مهمی ما روزهای بعد بهش خواهیم پرداخت، کمتر بهش پرداخته شده. اگه شما آدم خوبی هستی، یکی از علائم خوبیهات باید این باشه که خوبان رو دوست داشته باشی و دور همه خوبان رو علاقه مند باشی. خوبی تکی و تک پریدن و تک خوری و اینا نداریم، این خوبی نیست. یا اون مغازه هست یا اون خوبی حد اقلی هست که اگه بخوای تو جمع قرار بگیری میزنی زیر میز. آدم های خوب بودن، اما به قول امیرالمومنین علیه السلام فقط پراکنده بودید، پیامبر آمد شما را منسجم کرد. این انسجام لازمش اینه که دیگه من و تویی وجود نداره، دیگه بالا و پایینی وجود نداره، مثل حالت احرام دور خانه کعبه، مثل حالت زائرین اربعین، همه یه قطره از این دریا میشن. بعضی از این محیط بدشون میاد، مناسبات اشرافی قبلی رو میخوان. مناسباتی که پیغمبر برقرار کرد یه دوره همی خوب بود، این دوره همی رو نتونستن تحمل کنن که با پیغمبر دشمن شدن. چجوری من اینو توضیح بدم؟ ما الان این دوره همی رو قبول کردیم؟
خب
قبول کردیم یا نکردیم به نظر شما؟
الان کدوم دوره همی؟ دوره همی رو
ببین، دوره همی اگه ما آدمای خوبی باشیم، آدمای مؤمنی باشیم، باید یه چیزی رو هم دوست داشته باشیم، دوست داشته باشیم با هم قاطی بشیم،
یکی بشیم،
یکی بشیم.
خب
الان شما فکر می‌کنید چند درصد ما اینو پذیرفتیم؟ بذارید من از حدیث برای شما پاسخ بدم. میومدن پیش امام باقر علیه السلام، حضرت اول پرسی باشون میکرد، میگفتن آقا چرا قیام نمی‌کنید؟ فهم راحت دست تو جیب هم دیگه می‌کنید. نه آقا، حساب سال کاکا برادر. اما اون دوره همیه نشده.
اونجوری دوره همیه.
اون دوره همیه. پیامبر این دوره همی رو ایجاد کرد و یه عده‌ای نمیتونستن تحمل کنن. این دوره همی در اصحاب صفه یه جلوشه، در اون قاطی شدن مهاجرین و انصار یه جلوشه، خونه هاشون رو تقسیم میکردن، میگفت آقا چرا اینجا نشستی؟ آره، بیا اینجا خونه تو. من اصلا به هم ریخت، به هم ریختگی دیگه که هیچ وقت در طول تاریخی همچه امتحانی از کسی گرفته نشده. میگم شاید ایمان آوردن اولیه زیاد هنر نباشه، اما اون امتحان‌های بعدی یکی از دلایلی که بعضیا میبریدن این دوره همیه بود. من کلمه دوره همی استفاده میکنم. مرحوم شاه‌آبادی از ولایت ارضی از تعبیر اخوت، نظام اخوت استفاده میکنن. درسته ولایت طولیه، ما ولایت ولی خدا رو بپذیریم و نسبت به هم دیگه. پس بعضی ها چرا آدم های بدی شدن و بعد دشمن شدن؟ حتی تو مدینه، حتی از اصحاب پیغمبر اصلا ناراحت می شدن اینقدر پیغمبر اصحاب صفه رو تحویل می گرفتن. بعد اینها خب فقیر بودن، هیچی نداشتن، رسول خدا با اینها گرم می گرفتن. یکی از اون پولدارا می اومد می کشید کنان، فرمان چیه می ترسی فقرش بهت بخوره؟ بعد پیغمبر بیشتر اینا رو تحویل می گرفتن. یکی از دلایل واقعا این بود و تصریح میکردن مشرکین، که حالا اینو ما باید روش خیلی دقت کنیم. از اون مواردی که ما هنوز کار داریم، مسلمان هستیم و الحمدلله همه چی رو قبول داریم و خوشو بش بکنیم، نه اینجوری هم نیست. خب اگه واقعا همه چی خوبه که چرا حضرت تشریف نمیارن؟ بالاخره این مسئله است. و آخرین دلیل برای بد شدن اونها، یعنی دشمن شدن اونها، یه رازیه که نمیدونم چند دقیقه میتونم امروز این راز رو در میون بگذارم. اینه که اونا میفهمیدن پیغمبر یعنی چی، اونا میفهمیدن النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی. آقا ایشون اومده بنا صاحب اختیار ما بشه، معلم نیست فقط، ایشون بناست بیاد و تو دیگه در مقابل او از خودت اختیاری نداری، صاحب شده. من تفسیر المیزان رو برای النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم برای شما بخونم. اگر هنگام خطر جان رسول خدا در مخاطره قرار گیرد، یک فرد مسلمان موظف است که با جان خود سپر بلای آن جناب شود و خود را فدایش کند و همچنین در تمام امور دنیا و دین رسول خدا اولا و اختیاردارتر است. و بعد و این که گفتیم در تمام امور دنیا و دین، به خاطر اطلاقی است که در جمله النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم هست. تا آخر سر می‌فرماید آیه مطلقه و همه چی رو شامل میشه. اونا میدونستن. ببینید، شما ممکنه رسول خدا رو تحسین کنید به عنوان یه آدم خوب، ممکنه حتی باهاش همراهی کنید، کمکش کنید، ممکنه بعضی از حرفاشو معقول بدانید و بشنوید و بپذیرید، اما رسول خدا از یه جاهایی در یک بزنگاه‌هایی یک فرامینی خواهند داد که آدمو به هم می‌ریزن. آخر صریحش اینه. دین دو قسمت دستوراتش، یه سری قسمت دستورات ثابته، آدم‌ها خودشونو بالاخره با دستورات ثابت وفق میدن، ولی یه دستورات متغیر هم هست که این ابلاغ دستورات متغیر به عهده ولی خدا گذاشته شده. مثال سادش اینه، بالاخره چراغ قرمز سر چهارراه هست، یه مقرراتی داره، مردم خودشون رو وفق میدن، پلیس که اونجا وایسته، فرمان پلیس مهمتر از چراغ.
بله.
قرمز بود گفت برو، یا سبز بود گفت وایسا، حرف اون مهمتر.
بله.
ببینید تحمل چراغ قرمز و سبز راحت تره.
بله.
ولی یه دفعه سبز شده پلیس میگه نوایسا، حالا اون یه دلیلی رو داره دیگه، اونی که نظم پذیر نیست اینو نمیتونه دیگه تحمل کنه،
همه دستونن رو بود،
میگه دیگه من اونو تحمل دیگه کردم دیگه، چرا اذیت میکنی؟ صریحا اینو به پیامبر میگفتن و پیامبر اکرم قسمت سخت دین رو بناس اجرا کنه، مدیریت کنه، و اون قسمت سخت دستورات سیالی است که گاهی پیامبر اکرم میاره و اصلا مسیر رو عوض میکنه. ببینید ولایتی موضوع ساده ای نیست، اونا همه میدونستن یعنی چی، اونا با ولایت پیغمبر مشکل داشتن. درسته ما میگیم پیامبر پیامبر و بعد میگیم امامانمون کسانی با امامت و ولایت مشکل داشتن، اما از روز اول، نه در زمان رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم، در زمان انبیاء گذشته هم همین طور بوده، اینا با ولایت این آقا مشکل دارن، میگن ما با خدا مشکل نداریم، ما بیان ولی ان افعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، ما بیایم از یه آدمی مثل خودمون اطاعت بکنیم، خب این که نمیتونیم که. حتی میگفتن ملک بفرستید، چون سخت ما یه آدمی مثل خودمون رو تبعیت بکنیم، که اون آیه قرآنی میشه که شاید مهمترین قسم قرآنه، فرمود فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان ندارن، به خدای تو سوگند که ایمان ندارن، مگر اینکه تو وقتی فرمانی دادی از ته دل بپذیرن. از ته دل پذیرفتن، حالا طرف می اومد به مصالح اجتماعی میپذیرفت، انقدر رسول خدا امتحانش میکرد تا آخر اون امتحان بزرگ صورت گرفت در قدیر، که وقتی دست امیرالمومنین علی علیه السلام رو بالا برد، یه جمعیتی با خودشون قرار گذاشته بودن، میدونستن ماجرا چیه، بنابر نقلی آبستراکسیون کردن، چند هزار نفر رفتن جلسه رو خراب کنن، فرمود علی جانم برو جمعیت رو بیار جلو. ببینید این تحملش سخت دیگه. ما ببینید یه جامعه‌ای هست همه خوبن، مساوین، فرقی ندارن، حالا با هم دیگه نصیحتی هم بکنن، همه مناسبات برقراره، ولی وقتی رسول خدا اومد قصه فرق میکنه. جایگاه امامت و ولایت و اون ولایتی که رسول خدا داره برای خیلی قابل تحمل نبود. وقت اون ولایت وقتی که مطرح شد، یه دفعه چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه طرف زاده هم نفورا، باید بگیم نفرتش دفعی زیاد میشه. یه خاطره بگم از مجالس معنوی که در سحر ماه رمضان اتفاق افتاد. یه سحر ماه رمضانی میرفتیم کوه، سحر دیگه بعد از شب، اول شب بچه هم یه مقدار کوهنوردی میکردن، اونجا سحری میخوردن، مناجات هم خونده بودن، محفل خیلی معنوی بود. گفتم میگه اینجا خیلی محفل معنوی و اینا، میشه حرفای زد که احیانا جای دیگه نمیشه زد. بعد گفتم کلمه اطاعت در قرآن بیشتر برای پیامبر است تا برای خدا. بعد 11 آیه ای که میفرماید فتقوا الله و اطیعونه، از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید، خوندم این 11 آیه رو. یه آقای مؤمنی بود نشسته بود، گفت آقا وسط صحبت، آقا مطمئنید شما آیه رو درست دارید میخونید؟ پیغمبر میگه از من اطاعت کن یا میگه از خدا اطاعت کن؟ گفتم نه، میگه از من اطاعت کن. آقا من 70 سال پای منبر نشستم، هیچ وقت پیغمبر نمیاد اینو بگه از من اطاعت کن. گفتم خب حالا گفتن دیگه، حالا ببخشید شما.
بعد
گفتش که آخه آدم بر میخوره کسی بهت بگه از من اطاعت کن. گفتم اتفاقا کفارم همین مشکل رو داشتن، بهشون بر میخورد. آیه قرآنش رو خوندم که آقا یرید ان یتفضل علیکم، اینا میگن آقا تو میخوای برتری بر ما پیدا کنی؟ خب رسول خدا چی بگه؟ بگه خب حالا دیگه من برترم دیگه، چه باید بکنم؟ تقصیر من چیه الان؟ من این حکم رو باید ابلاغ کنم. بعد از جلسه اومد، هی میخواست یه جوری منو متقاعد کنه، خودشو متقاعد کنه. میگفت آخه میفرماد رسما میگه از من اطاعت کن. گفتم آره میگه از من اطاعت کن. خب چرا اینا رو صریح نمیگن تا حالا؟ گفتم بالاخره شما حساب کن، 1000 سال دیگران حاکم بودن، ولایت رو نمیتونست کسی توضیح بده خوب جا بندازه. یه قسمت هایی از دین که خونساز به پادشاهان و سلاطین و اینا بر نخوره باید توضیح باید میگفتن، ولی اونا میامدن به عنوان حرف سیاسی میگرفتن و از بین میبردن. چیز نمیکرد، این تحمل نمیکرد بگیم که پیامبران میتونه فتق الله و اطیعونه. کلمه اطاعت هر موقع در قرآن برای خدا آمده، معمولا پیامبر هم کنارش آمده. یا پیامبر آمده خدا نیامده، مثل این فتق الله و اطیعونه. اصلا شعار مشترک انبیاست. اوج دینداری نیستش که اون قوانین ثابت اخلاقی و احکام و اینا رو اجرا کنیم، اون که بسترشه. خب حالا شروع کنیم. اون جایی که در مسابقه دو میدانی پرش رو انجام میده، اون پرش فرم کنیم اون قدم هایی که
قبلش زده استارت که داده.
آره اون استارت، اون نماز خوندن، اون روزه گرفتن، اینا همه برای اون پرشی که میخواد انجام. اون پرش اون لحظه است که فرمود بلند شو برو تو تنور. آقا چرا تنور برم؟ اون نمیخواد بری.
بلش
شما بشین سر جات. دقیق فرمودید. خب اینا نفرت پیدا میکنن. من البته باید یه بحثی رو هم مطرح بکنم.
آقا بگی چون وقتون تموم کرد.
خب سرفصلش رو بگم.
بگید بله بفهم.
بمونه برای فردا. جز شما یادتون یادم بندازید. خب خیلی مطرح میشه که حسادت بوده، حسادت داشتن. ببینید حسادت تا با سیاست قاطی نشه هیچ اثر اجتماعی نداره. طرف برای خودش حسوده میره میمیره.
سود باش.
بذار باشه. ولی حسادت وقتی که جمع شد با مقوله قدرت، یک اتفاقاتی جنگ را میندازه. اینو باید در موردش صحبت بکنیم که توضیح بیشتریه برای سوال شما که چرا اینها اومدن این دشمنی ها رو.
پس فردا ادامه بدیم که حسادت خالی تأثیر نداشته، حسادت وقتی با سیاست و با قدرت تلفیق می شده یه اتفاقه.
بله.
خیلی ممنون.
ولایت هم همینطوره. تا وقتی که با قدرت کاری نداره
کسی باش کاری نداره.
شما سرور ما باش. سرور ما باش.
دستت هم در نکنه. آره. ممنون آقا. زنده باش انشالله. ممنون که ما رو تماشا کردید. التماس دعا، ما رو دعای خیرتون فراموش نکنید. بریم به استقبال اذان صبح. یا علی مدد. آقا ممنون.